أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مدرک این فتوای مشهور هست که آب راکدی که به مقدار کر نرسیده اگر ملاقات با نجس بکند نجس می شود. گفتیم که این مطلب علاوه بر اجماع روایات متواتر برش دلالت می کند که مرحوم سید بحر العلوم فرموده 300 روایت بر این دارد. مرحوم صاحب جواهر حدود 40 روایت را در جواهر راجع به این نقل کرده. خب ما همین روایات را در چند دسته نمونه از این روایات را بیان می کردیم. رسیدیم به دسته چهارم که این روایات دلالت می کند که اگر آب قلیل با نجس ملاقات کرد اون آب قلیل نجس می شد. مرحوم آقای بهجت می فرمود که هنر فقیه این است که اون چیزی که در فقه اهل بیت هست اونا را کشف کند، اونا را بفهمد. ما که نمیخوایم یه چیزی جدیدی بیاریم. اگه خیال بکنه یه چیز جدیدی مثلا فرمایید و میفرمودن که مذهب ابو حنیفه را برید از شاگردانش بپرسید، میگن که مذهب ابو حنیفه اینه. مذهب شاگرد ابو حنیفه کی بوده؟ ابو یوسف بوده، شیبانی بوده. یعنی آقا مذهب ابو حنیفه در این مسئله چیه؟ میگه اینه. همچنین شافعی مثلا دیگران با اینکه اونها موقعیت اهل بیت را نداشتن، در موقعیت اجتماعی از ذره توجه مردم خب اونها را به عنوان معصوم که قبول نداشتن، اهل بیت را به عنوان معصومین قبول داشتن. چطور میشد راه اونها مشخص باشد اما راه اهل بیت گم شده باشد؟ ما بخوایم اونها مثلا ولذا فقه اهل بیت روشنه، باید انسان بفهمد، سعی کنیم بفهمیم، سعی کنیم به دست بیاریم. انشاءالله همین مبنا با این مبنا پیش بریم. ولی یه جاهایی مطرح نشده، مسئله مستحدثه است، خب اونجا باید کار کرد، حکمش بیان کرد. اما اونجاهایی که مطرح بوده تقریبا نظر اهل بیت علیهم السلام فهمید روشنه، مثلا اون نظری است که مشهور منتقل دادن. توجه فرمودید؟ یعنی شاگردان اهل بیت اینا را منتقل کردن دیگه، مذهب اهل بیت همینه. خب از جمله از مذهب اهل بیت علیهم السلام همین مسئله تنجس ماء قلیل هست به ملاقات. دسته های از روایات به این دلالت میکند. یه دسته از روایت این بود که اگر در آب قلیل یک دمی بیفتد یا یه نجس دیگری بیفتد باید از اون آب اجتناب کرد. چندین روایت بر این معنا دلالت میکند. یکی دو تاشو دیروز خوندیم، یکیش هم باز امروز میخونیم. روایت این است، موثقی سماعه محمد ابن یحیی، مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی نقل میکنه، ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد یا ایساس بن ایساس یا ابن خالد البرقی هست، هر کدوم باشه از بزرگانند این اشکال نداره. ان عثمان ابن عیسی، عثمان ابن عیسی هم ثقه است. گفته میشد که یه مدت این شخص واقفی بود، یعنی از در تاریخ این کنه مسلمه که یه مدتی واقفی بود این عثمان ابن عیسی، بعدن رجع عن الوقف، از وقف چی آقا؟ برگشت. خب ولی ثقه است از در روایت روش. خب عثمان ابن عیسی هم نقل میکنه از سماعه، سماعه هم از بزرگانه، بعضی نسبت به وقف بهش دادن ولی درست نیست جاهره. سماعه خب از بزرگ، از بزرگان فقه هاست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل معه اناان، یه شخصی که دو تا انا پیشش هست، فیهما ما وقع فی احدهما قذر، در یکی نجس قذر لا یدرا ایه ما هو، معلوم نیست به کدوم مثلا افتاده اون قذر، دو تا ظرف اینا. خب و هو لیس یقدر علی ما ان غیره، یه آب دیگری هم ندارد، فقط این دو تا ظرف داره. قال یحرقهما جمیعا و یتیمم، امام فرمود هر طور بریزد و تیمم بکنه. این روایه خب دلالت میکنه که بس آب اگر قذر بهش بیفتد نجس میشد دیگه، ولی میفرمود اون قذر را بذارید کنار، مثلا آب اگر فرمایید که تغییر پیدا نکرده با اون وضو بگیر. حالا که امام فرماید نه، این آب را بریزید، هر دوتا را بریزید، علم اجمالی دارید پس بنابراین هر دوتا را باید بریزید و قابل استفاده نیست. این دلیل بر این که اگر در آب قلیل نجس واقع شد، سندش هم سند معتبری هست که خوندیم. بله نه دیگه، در علم اجمالی، علم اجمالی نافذه دیگه، علم اجمالی منجز تکلیفه، منجز تکلیف هست. نه نه نه، منجز تکلیف هست، احتیاط لازمه دیگه. یعنی علم اجمالی لازم، علم اجمالی نیست که احتیاط بکنی. شما میگن دلش هم میگن که اشتغال یقینی برایت یقینی میخواه، چون الان میدونی که قطعا یه تکلیفی هست، یه یجب الاشنابی هست، یکیش انجام بدید برایت یقینی حاصل نمیشه. در علم اجمالی همه میفرماین که باید احتیاط بکنید، اشتغال یقینی میشه میاد. خب پس بنابراین این مطلب، این روایت دلیله. دسته پنجم از روایات هست، دسته پنجم که ان وقوع نجس در آب نیست، ملاقات آب با نجس مطرحه. اگر آبی با نجس ملاقات کرد باید از او اجتناب کرد، حالا به صورت وقوع مطرح نیست، ملاقات. از این روایات، از این دسته پنجم روایتی است که مرحوم کلینی نقل میکنن از احمد ابن ادریس، از بزرگان قوم هست، و محمد ابن یحیی که هر دو استاد کلینی هستند. جمیعاً ان محمد ابن احمد، که محمد ابن احمد اشعری میگن، اونم از بزرگان از یعنی اجلا هست. ان احمد ابن الحسن بن علی ابن فضال، احمد ابن حسن ابن فضال هم خب از بزرگان هست که در حکم اصحاب اجماع هستن. اینا ابن فضال ها ثقه هستن، در ثقه بودنشن هیچ شکی نیست. بعد ان عمرو ابن سعید، ان مصدق ابن صدقه، این عمرو ابن سعید، مصدق ابن صدقه، خود ابن فضال، اینها فتحی هستن، یعنی اشکالشون نیست که از در مذهب، ولی ثقه هستن، در ثقه بودنشون هیچ شکی نیست. خب ان عمار ابن موسی، همون ساباتی هست که میگن احادیثش استراب داره، ولی ثقه هست، عمار ابن موسی ساباتی. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عما تشرب منه الحمامه فقال کل ما اکل اللحم فتوضع من صوره و شرب. حالا فرض کنید کبوتری از آبی میخوره، نمیدونیم چطوریه، میفرماید که میتونی بخوری. لأن ما ان شرب منه باز او سقر او عقاب. خب فقال كل شيء من الطير يتوضع مما يشرب من طير، فرق نمیکنه حالا عقاب باشد، بهذا معقول لحم باشه، معقول لحم نباشه، میتونی وضو بگیری. الا ان ترى في منقاره دما، مگر در منقارش یک خونی ببینی. خب فَإِنْ رَيْتَ فِي مِنْ قَارِهِ دَمَنْ فَلَا تَوَذَّعْ مِنْهُ وَلَا تَشَّرْ، اون دم که ملاقات کرد با اون آب دیگه از اون آب دیگه وضو نگیر نخور. این روایت هم دلیل بر این است که ملاقات نجس با آب موجب نجس شدن میشه. حالا این را میتونیم در دسته 4 جا بدیم، ولی در دسته 5 ما جا داریم به خاطر اینکه اینجا ملاقات مطرحه، وقوع مثلا مسئله وقوع نیست. مثلا روایت ابن ابی عفور، اینم باز سندش موثق است دیگه، من سند را اینجا نیاوردم. و ایاک ان تغتسل من غسالت الحمام، از غساله حمام غسل نکن. ففیها تجتمع غسالت اليهودی و النصرانی و المجوسی و الناصب، غساله اینها میان دیتون آب. خب این هم باز میگه آب وقتی ملاقات کرد با اون شخص مجوسی، شخص یهودی یا شخص فرمایید که ناصب اهل بیت، دشمن اهل بیت، نجس میشود. نه از فرمودید مثل غساله، اون غسل که میکنند معمولا حد کرک نیست، حد محدودیه دیگه. فرماید اون غسلت چون ملاقات کرده با بدن اون شخص کافر نجس شده دیگه، با اون غسل نکن. بله نجس شده، قول مشهور هم امینه دیگه. بله قول مشهور هم امینه. میفرماید که و ناس بلنا اهل البیت، الان مشهور نیست ولی متقدمین ما مشهور. بله بله الان بل نظر آقایانی از مرحوم حکیم به این طرف البته عوض شده، قبل از حکیم نه نظرشون اینه بوده معمولا آقایان که نجس هست، ولی بعد از مرحوم حکیم بله الان آقایان نوعا میفرماین که اون روایات اون روایاتی که نهی میکنه، من جمله این نوع روایات ناظر به نجاست عرضی هست، چون اونا هم خمر میخورن فلان میخورن، از اون جهت مثلا فرمان اشناب بکن. ببینید این روایت میفرماید که و ناسب لنا اهل البیت فهو شرهم، اون ناسبی هم که از اون همه اونا بدتر هست. فإن الله تبارک و تعالی لم یخلق خلقا انجس من الکلب، خداوند خلقی نجستر از کلب نیافریده. و این ناسب لنا اهل البیت لانجس منه، ناسب و دشمن ما اهل بیت نجستر از کلب هم هست. وقتی که آب با بدن اون ناسبی ملاقات میکند قهرن نجس میشه. سنی های الان نوعا یعنی توشون ناسبی پیدا نمیشود الا شز و ندر. در زمان اموی ها نسب رسمی بود، مثلا مذهب رسمی در زمان اموی ها خود معاویه، بعد از معاویه مروانی ها که آمدن خب لعن می کردن نعوذ بالله علیه السلام دیگه، مذهب رسمی همون ناسبی گری بود. ولی عباسی که آمدن نسب را برداشتن از مذهب اهل سنت، نسب را برداشتن و علیه السلام را به عنوان خلیفه چهارم پذیرفتن. و الا در زمان اموی ها فقط اون ستا را میگفتن دیگه، به علیه السلام میرسیدن میگفتن نه دیگه، همه مثلا دیگه. حتی بغضش را داشتن. ولی عباسی ها که قیام کردن که انه این برنامه عوض شد دیگه، نسب برداشته شد. بعد از در متأخرین برخی اشخاص هست که اینها متهم به نسبن، مثل ابن تیمیه. ابن تیمیه درسته میگه من نسبی نیستم و من لعنت میفرستم به قاتل امام حسین، ولی میاد دفاع میکنه از یزید و هر فضیلت راضی به علی علیه السلام اونا کوچیک میشماره. این علی که برای مقام جنگید نمیدونم فلان، یعنی تصریح به نسب نمی کنه ولی اون مذهب نسب را تأیید میکنه با تمام قوا، تمام فضائل اهل بیت را. بله این طوری هست. بعد این وهابیت هم تا حدود زیادی پیرو همون ابن تیمیه هستند، ولذا در میان اونها با این که البته اونها هم تصریح به نسب ندارن ولی بله دشمن بدن یا اینکه اظهار دشمنی بکنن، اظهار دشمنی بکنن. آخه اظهار دشمنی نمی کنن و بعدشون هم نمیدن و اظهار دشمنی هم نمی کنن. ولی که انه چون ابن تیمیه را هی علم میکنن و به عنوان شخصیت بزرگ اینها، در او هم خود اهل سنت گفتن، خود ابن حجر عسقلانی این است که رگه های از نسب در کلمات ابن تیمیه هست. در سایه انقلاب و اینکه دیدن که عملا مذهب اهل بیت چقدر به اسلام خدمت میکنه، صادقانه هم خدمت میکنه، مقایسه کردن با اون راه روش علمای خودشون و کشورهای خودشون، احتمال میدهیم که از نظر جامعه شناسی یک چی بگیم تحول مثل دوران تحول عباسی پیش بیاد، اینا باز دوباره یک قدم متشیع‌تر بشن. یعنی کل جامعه اهل سنت رو عرض میکنم، جامعه اهل سنت شالودش برگردد یکمی به شیعه و اصلاح یک قدم نزدیکتر بشن در سایه این برکت انقلاب. خب پس این روایات دسته چهار و دسته پنج، دسته پنج را معتبره ابن ابی یعفور را عرض کردیم، روایات فراوانی پس در این باب هست. این قول از در فقه شیعه مسلمه. مرحوم صاحب حدایق می فرماین که مذهب اهل بیت در اینجا روشن هست، توجه فرمودید؟ لذا صاحب جواهر میگه صاحب حدایق مطلب را گفته و نعم ما قال، و چه زیبا گفته که مذهب اهل بیت علیهم السلام در این مسئله روشن است. همون فرمایش های بهجت را هم شما در نظر داشته باشید. خب در مقابل مرحوم ابن عقیل و مرحوم فیض کاشانی قائل هستند که نه، آب قلیل با ملاقات نجس نمی شود. وجوهی را اینا مطرح کردند. یکی از وجوه تمسک به استصحاب طهارت، فرمایان که خب این آب قبل از اینکه ملاقات کنه طاهر بود، الان شک میکنیم طاهر و نملیس به طاهر، خب استصحاب طهارت میکنیم یا به قاعده طهارت رجوع میکنیم. جوابش این است که رجوع به قاعده طهارت یا به استصحاب در جایی است که ما دلیل اجتهادی نداشته باشیم، اینجا دلیل اجتهادی داریم. درست فرمودید. وجه دومی که گفتن، فرمودن که اگر بنا باشد آب قلیل به مجرد ملاقات نجس بشد، باید بگیم که اصلا شستن با آب قلیل چیزی را پاک نمی کنن. چون فرض این است که به محض اینکه آب قلیل رسید به اون نجس، نجس میشد دیگه. پس باید قائل بشیم که شستن با آب قلیل میسر نیست. اینطوری فرمودن. خب جواب این چی هست؟ دو تا جواب میشه از این داد. یه جواب این است که ما در این مورد قائل میشیم که نجس میشود ولی اونجا را پاک میکنن، یعنی اون آب میاد نجاست را همراه خودش میبرد. پس عرفی هم هست. آقای خوی میفرماین ببینید در احجار استنجا، حجرهایی که برای استنجا استفاده میشد، میاد اون قذر را میبرد و اونجا را پاک میکنن، با خودش میبرد. پس آب نجس می شود، اون حجر نجس می شود، ولی نجس را هم با خودش می برد. شما می فرمایید که لازمش این است که دیگه اصلا نشد با آب قلیل چیزی را تطهیر کرد، پاک کرد، نه، چیزی لازمه ای نداره. بله نجس می شود. نجس شدنش به این معنی نیست که حتی اون رطوبتی که اونجا باقی می ماند اونم نجس می شود، نه، اون رطوبت پاک می شود، پاکه. بله اون مقدار از آبی که همراه با غسال بیرون میاد، اون نجسه. نجس شدن اون ملازم با نجس شدن این لباس یا این شی نیست. به این مطلب هم عرفیه هم عقلاییه. پس نجس شدن اون آب قلیل را میپذیریم، آب قلیل نجس میشود ولی پاک میکند، نه اینکه پاک نکند. چون چرا؟ نجاست را همراه خودش میبرد، رطوبتی باقی مونه اون پاکه. تفکیک قائل میشیم بین اون رطوبت باقیه و اون آبی که ازش جدا میشه. این یک بیان. بیان دوم این است که نه، اصلا ما قائل میشیم اون آبی که شسته میشد نجس با اون شسته میشد. اگر غسله مطهره باشد، اگر اون غسله باشد که به اون اصلا اون نجس نمیشه. بیان اولی میگه نجس میشه ولی اون رو پاک میکند. بیان دوم این است که نه، ما بر اساس روایات حکم میکنیم که اصلا اون نجس نمیشود. اون غسله اخیره، اون غسله ای که به اون پاک میشود، اون اصلا پاکه. کی گفت اون نجسه؟ نفرمایید آقا خب پس ادله نجاست آب قلیل به ملاقات چی میشد؟ میگیم آقا اون تخصیص خورده اینجا. ادله غسل میاد میگه که این مورد دیگه آب قلیل نجس نمیشود با ملاقات، این مورد نجس نمیشود. یا حتی میتونیم ادعا بکنیم که اصلا این مورد تخصصا خارجه. چرا؟ برای اینکه ادله تنجس ماء قلیل به ملاقات خالی از دو قسم نیست. یک قسمش همون مفهوم روایتی بود که الماء اذا بلغ قدر کرن لا یونجس شی، یعنی اذا لم یبلغ قدر کرن یونجس شی. خب اون که اطلاق نداره که شامل غصب هم بشود. اگر با اطلاقش بگیم اطلاقش اینجا را نمیگیرد. یا روایاتی هست که خوندیم دیگه، دمی میفتد چیز واقع میشود. خب اینو هم اصلا مربوط به غسل نیستن. بعد از اون روایات تنجس ماء قلیل از اول شامل این مورد نمیشه. پس با این دو بیان این جواب این وجه داده میشد. البته این بحث غساله انشاءالله در جای خودش مفصل میاد. همین مقدار که این اشکال رو فعلا ما جواب دادیم که ما راه داریم قائل به مطهریت آب قلیل بشیم و از اون طرف هم قائل به تنجس آب قلیل به ملاقات بشید. توجه فرمودید؟ حالا وجوه دیگری در کار هست که دیگه به همین مقدار اکتفا کنیم. الحمدلله رب العالمین.